بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اونجا که فاصله افتاده، مسئله را از نو شروع میکنیم. عنوان بحث ما این است که هل الالفاظ موضوعتن للمعانی الواقعیه او موضوعتن للمعانی المراده؟ آیا الفاظ عرب بر معانی واقعیه بحث شده؟ الما جسمن رتبن جارن، یا نخیر موضوع از الما جسمون سجالون رتبون المراد. هل الالفاظ موضوعتن للمعانی الواقعیه او للمعانی المراده؟ ارز کنم بس از کجا شروع شده. آقایان را سفارش میکنیم در مسائل اصولی ریشه را پیدا کنید، دنبال ریشه بریم. ریشه این مسئله از اینجا شروع شده. آمدن دلالات مطابقی و تضمنی را چنین تعریف کردن: دلالت اللفظ علی تمام المعنا مطابقه، دلالت اللفظ علی بعض المعنا تضمن. آمدن گفتن این تعریف شما جامع نیست یا مانع نیست. فرض کنیم کلمه انسان اول وضع بشود به ناطق، اینجور بگو اول به ناطق، بعدن آمدن وضع کردن بر حیوان ناطق. حالا متکلم گفت جئنی به انسان و اراده ناطق کرد. بالنسبه الی الوضع الاول دلالت مطابقیه، اما بالنسبه الی الوضع الثانی دلالتون تضمنیه. نسبت به وضع اول تمام المعناست، نسبت به وضع دوم بعض المعناست. اتفاقا این اشکارم در جای دیگر هم کرده اند. خواجه نصیرالدین طوسی در اشارات، شرح اشارات، نظیر این را هم آورده. گفتند المفرد ما لا یدل بعض اجزائه علا بعض المعنا. آی همدان حفظ کردی؟ فکر نمی کنم. المفرد ما لم یدل بعض اجزائه علا بعض المعنا. زید که میگیم زه دلالت نداره یا دلالت نداره، مجموعاً زید الجثة الخارجیه. ما لا یدل بعض اجزائه علی بعض المعنا. گفتن این تعریف شما تعریف خوبی نیست. فرض کنیم عبدالله، روزی کلمه عبدالله را وضع کردیم بر زید، زید خارجی. روزی هم عبدالله را وضع گرفتیم بنده خدا. الان عبدالله هم به یک معنا عرض کردم خدمت دیگه مفرده و به یک معنا مرکبه. نسبت به وضع اول مفرده، عبدالله یعنی زید، نه بنده نه خدا. عبدالله الجثة الخارجیه، بگو عبدالله الجثة الخارجیه. اما نسبت به وضع دوم عبدالله جزءش دلالت بر جزء بگد، عبد یعنی بنده، الله یعنی خدا. خواجه از هر دو یه جواب میدهد، هم در شرح اشارات عباراتش را آورده و هم در جوهر النزید. عرض کردم در متن جوهر النزید که علامه نقل کرده، اون این است که چنین میگد، این عبارت را حفظ میکنیم: دلالت الالفاظ علی المعانی، دلالت الالفاظ علی المعانی مقید به ارادت المتلفظ. حفظ کردیم دلالت الالفاظ علی المعانی مقید به ارادت المتکلم. متکلم در باره اول، اونگاه که میگد انسان اگر اراده ناطق کند بالوضع الاول گفته یا بالوضع ثانی؟ بالوضع الاول بگد میشود تمام المعنا، اونجا اراده کرده تمام معنا را. اما نسبت به وضع قام عرض کردم به معنای تزمنه، دلالت الالفا، دلالت الالفظ، دلالت الالفاظ على المعانی متقید به ارادت المتلفظ. متلفظ که میگد انسان اراده ناطق میکند، آیا هل هو بالوضع الاول فقط تمام مطابقه؟ لو اراد بالوضع الثانی به تمام معنا، از کنم خدمتون که جزء المعناست. دوتا را نمیتونه جمع کند، هم بگد بالنسبه الى الوضع الاول هم نسبه الى الوضع الثانی. این همین جواب را در عبدالله میگد در اشارات. این آدم که میگد عبدالله هل اراد بالوضع الاول، عبدالله الجسر این لا یدل بعض لفظه على بعض المعنى. اگر عبدالله میگد بالوضع الثانی مسلمن در اونجا مرکبه. ارز کنم یک کلمه هم اضافه کنیم، دلالت الالفاظ على المعانی متقید به ارادت المتکلم على نهج الواضع. این جمله را هم دارد، على نهج الواضع. نهج واضع هم در اینجا مؤثره، نهج واضع یا بالوضع الاول یا بالوضع الثانی. تا اینجا ما یه مطلب را تمام کردیم، چون مطالب را باید با شماره بگیم. یک مطلب تمام شد، نقض کرده بودن بر دلالت الفاظ، هم در باره کلمه‌ای، هم در باره الفاظ، هم در باره مرکب و مفرد. هر دو را جواب داد خواجه. دلالت الالفاظ عرض کنم علی المعانی مقید به ارادت المتکلم علی نهج الواضع. تعبیر نهج الواضع دارد، نهج واضع یا اولی یا دومی. تا اینجا تمام. المطلب الثانی، مرحوم صاحب کفایه آمده عبارت مرحوم خواجه را تفسیر کرده، میگد این که میگن بعضی ها معتقدن دلالت الالفاظ موضوعت للمعانی المراده، این را عرض کردم خدمتون که خواجه گفته ولی در دلالت وضعیه نگفته. دلالت وضعیه اینه، در دلالت تصوریه گفته. آقای همدان میگه دلالت وضعیه چیه؟ دلالت تصدیقی چیه؟ دلالت لفظ ولو انسان از مرغ بشنود اون دلالت تصوریست، ولو از یک بچه بشنود که اصلا توجه نداره اونم میگن دلالت وضعی. دلالت تصدیقی نه، حاکی از مقاصد متکلم باشد. اگر خواجه گفته دلالت الالفاظ على المعانی به ارادت المتکلم، گفته معانی موضوع لحنیست، معانی مراد موضوع لحه، مرادش دلالت تصوری نیست، مرادش دلالت تصدیقی است. و این چیزی که همگان بر آن قائلند، تمام انسان ها معتقدند دلالت تصدیقی تابع اراده متکلمه. اگر من در عالم خواب بگم به فلانی 10 تومان بدهکارم، قاضی حق ندارد من رو محکوم کنه. چرا؟ چون من اراده تصدیقی نداشتم. بنابراین خواجه چیز جدیدی را نگفته، چیزی را گفته که صغیرنا و کبیرنا، علماؤنا، فقهاؤنا همه قائلن که دلالت تصدیقی فرع اراده متکلمه، ولذا بدون اراده اگر کسی حرف بزند محکوم نمی شود. بگیم جناب آقای کفایه، اگر این چیزی که همه میگن، بچه را خواجه گفته، معلوم می شود ایشون نه جوهر و نزید را دیده و نه عرض کردم خدمتون که اشارات را. اگر دومی را بگد که دومی کسی نیست. مرحوم خواجه در جواب اشکال اول و در جواب اشکال دوم این مسئله را گفته، حتما نظرش این است که دلالت تصوری، عرض کردم خدمت که دلالت الالفاظ علی المعانی مسبوق به ارادت المتکلم علی نهج الواضح، میخواد بگد که الفاظ وضعت للمعانی المراده، نه الفاظ وضعت للمعانی الواقعی. یه نظر جدید. بنابراین ظاهرا نظر خواجه همینه و الا دلالت تصدیقه که جای بحث نیست، که مسلما اراده متکلم میخواد. لعل نظر خواجه اینه دلالت الالفاظ علی المعانی مسبوق به ارادت المتکلم علی نهج الواضح، میخواد بگد که الفاظ بر معانی واقعیه وضع نشده، بر معانی مراده وضع شده. اتفاقا این نظریه را هم دو نفر باید قبول کنن ولو به زبان نگفتن. کسی که نهایت نهایه را گفته، در نهایت نهایه وضع را چه رقم معنا کرد؟ ایشان و شاگردش مرحوم خائی گفت الوضع تعهد المتکلم انی کلما تکلمت به هذا اللفظ اردت ذلک المعنی المعنا. این هم باید معتقد بشود که الفاظ لم یوزع للمعانی الواقعیه، وزعه للمعانی المراده. چرا؟ یک قیدی را نگفته. تعهد المتکلم انی کلما تکلمت به هذا اللفظ اردت ذلک المعنا. کدوم معنا؟ المراد. این هم باید معتقد بشود که الفاظ لم یوزع للمعانی الواقعیه، وزع للمعانی المراده. هم خواجه باید ملتزم بشود و هم جناب نهایت نهایه. این دو مطلب. تا اینجا دو مطلب را مشروحاً گفتیم، ریشه مسئله را گفتیم که در دلالت است و در مرکب، اشکال هر دو را گفتیم، بعدن جواب خواجه را از هر دو گفتیم که گفت علی نهج الواضح. بعد مطلب دوم گفتیم دو نفر باید ولو صریحاً نمیگن ولی باید ملتزم بشوند الالفاظ و وضعت للمعانی المراده، هم خواجه و هم جناب نهایت النهایه. المطلب الثالث که آیا این مسئله صحیح هست یا صحیح نیست؟ هل الالفاظ وضعت للمعانی المراده او وضعت للمعانی الواقعیه؟ میگه بقا اولی درست نیست. چرا؟ اینجا باید شما دل به من بدهید. من یک و دو و سه و چهار که میگم دل به من بدید. آقایون توجه دارد، یک معلومه به ذات داریم، یک معلومه بالعرض. این آقای رمضانی رو من دارم میبینم، معلومه به ذات من کدومه؟ اون صورت ذهنیه است. صورت ذهنیه معلومه به ذاته، خارج معلومه بالعرضه، برخلاف اون که در ارتکاز ما هست. این به خاطر است که نه اینکه صورت ذهنیه مرآته، آینه را نمیبینیم، فقط مرئی را میبینیم، خیال میکنیم که معلومه به ذات خارجه. نه، معلومه به ذات صورت ذهنیه است. این به خاطر طریقیت خیال میکنیم که معلومه به ذات ما خارجه. اذا علم کذالک الاصطلاح میگیم آقا جناب خواجه، جناب نهایت نهایه، این که میفرمایید الالفاظ، البته صریحا نمیگید بالالتزام الالفاظ وضعت للمعانی المراده، مخصوص کدومه؟ مفهوم اراده هست. یک. مصداق اراده قید معلوم به ذات، دو مصداق اراده قید معلوم بالعرض، چهار یا بگید نه اراده نمیگم، من اراده میگم قیده اما به صورت حینیه است نه به صورت مشروطه. چهار تا احتمال داره. آقای سبزواره میگه یک بار دیگر هم بگید من حفظ کنم. آیا این که میگید قیده اراده، قیده مفهوم اراده، اراده یرید و ارادتن، این قیده؟ اگر بگید نه مصداق اراده جدی، اون که جدن انسان میخواد، به قول آقای نائنی حملت النفس، اراده را میگد حملت النفس، اون اراده جدی قید معلوم به ذاته. دو اون اراده به ذات قید معلوم به ذاته بالعرضه. چهارم بگید نه قید نیست، حینیه است. البته حینیه را میرسیم که یعنی چه؟ میگه اما اولی که معنی معقولی ندارد، کسی بگد جئنی برجلین، رجل مع مفهوم الاراده. جئنی برجلین که میگیم مرد بیار، نمیگیم جئنی برجلین که یه زنگوله هم دارد، زنگوله چیگه؟ الاراده، 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 اولی قابل تصور نیست. دومی را بگید، بگید جئن، این دومی سومی قابل تصور هست ولی باطله. جئنی برجلین، عرض کنم اراده مصداق اراده است، قید معلومه به ذات. من اون مردی را میخوام که در ذهنم مراد منه، مردی را میخوام که در خارج مراد منه. در واقع اراده قید معلومه به ذات. اگه این باشد این تصورش خوبه اما قابل امتثال نیست. چرا؟ چون رجل در خارج هست اما اون اراده در خارج نیست، اراده در ذهن متکلمه. به غلامم که میگم جئنی برجلین، میگن آقا جان رجل در خارجه اما اون اراده که شما قید کردی، اون اراده که در اختیار من نیست، اون اراده در ذهن توست، قابل امتثال نیست. سومی هم هاکذا، اگر بگیم نه مصداق اراده قید معلوم بالعرضه، جئنی برجلین قید از خرم رجل خارجی است که همان معلوم بالعرض، این هم تصور ندارد که قید در ذهن باشد مقید در خارج باشه. پس این سه تا باطل شد. مفهوم الاراده، مصداق اراده قید معلوم به ذات، مصداق اراده قید معلوم بالعرض، دومی قابل امتثال نیست، سومی متصور نیست که یک تکه در خارج باشد یک تکه در ذهن. الرابع حینیه. آقایانی که منطق خونده اید میگن قضایا اما مشروطتون او مطلقتون او حینیه. مشروطه کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، این مشروطه است. مطلقه کل کاتب متحرک الاصابع، دو اولی مقید، دو مطلق. آقایان آمدن بین اولی و دو یک حینیه ای را تصور کرده اند، گفتن کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتبان، حینه و کاتبان نه قیده و نه مطلقه، نه قیده حینه گفتیم و نه مطلقه که یعنی غیر این دائره را هم بگیرد. حینه، حینه از قبیل لکموشه. لکموش میدونه چیه؟ لکموش شعر و شاعره. گربه شیر است در مقابل موش، لیک موش است در مقابل در مساف پلنگ، لیک موش از آنجا. این لیک موش نه مطلقه و نه مقید، یعنی چه؟ اگر در واقع قیده میشود مقید، اگر قید نیست میشود مطلق، ولذا هینیگهی که منطقی ها میگن در منطق ما نتونستیم تصور کنیم. هینیگه لا یخراج، عرض کنم خدمتون که از این دوتا اگر قید است برمیگردد به، اگر قید نیست برمیگردد مطلق. میگن من زید را دیدم با کلاه، اما کلاه قید نیست. میگن هینی از این قبیله، زید را دیدم با امامه، اما امامه قید نیست. ما سوال میکنیم بالاخره مرئی شما با امامه است یا مرئی شما بی امامه است؟ اگر با امامه است میشود مشروطه، بی امامه است میشود عرض کردم خدمت که مطلق. اصلا هینیه متصور نیست. ضمناً این کلمه را عرض کردم، هر بزرگواری محققی یک ابزار تحقیقی دارد، ابزار تحقیقی. مرحوم آقای نائلی ابزار تحقیقش قضیه حقیقیه و خارجیه. آقایانی که با اصول مرحوم نائلی سر و کار دارن او همش دور هینیه و خارجیه میگرده. مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی ابزار تحقیقش همینه، نگه قضیه قضیه هینیه است، لا مشروطتون ولا مطلقه. ما خدمتشون عرض میکنیم که هینیه یعنی چه؟ بالاخره واقع از این دوتا خالی نیست. یا این افق وسیع است میشود مطلقه، یا این افق مقیده میشود مزجق. هینه و کاتب چی؟ پت چهارمی هم قابل تصور نیست. خرجنا به نتائج تالیه، بشماریم. خرجنا به نتائج تالیه، اول نقض کردن بر تعریف مطابقت و تزمان، دو نقض کردن بر تعریف مفرد و مرکب، سه جواب قاضی از دو، قاضی بر جواب خواجه از هر دو. گفت بالاخره این دلالت الالفاظ على المعانی موقوفت على ارادت المتکلم على نهج الواضع، یا وضع اول یا وضع دوم. مطلب دوم، دو نفر متهمن به که اینها معتقدن الالفاظ موضوعت للمعانی المراده، یکی خواجه یکی جناب کسی که وضع را به تعهد تفسیر کرده. صریحاً نمیگن اما لازمه فرمایشون همینه. مطلب سوم آمدیم گفتیم اصولاً مسئله را بررسی کنیم ببینیم آیا میشود ما الفاظ وضع کنیم بر معانی مراده. گفتیم یا مفهوم اراده است، یا مصداق اراده است قید معلوم به ذاته، یا مصداق اراده است قید معلوم به العرضه، یا نخه هینیه است، نه قیده و نه شرط. گفتم تصور نیست. عرابه، خدا رحمت کنن، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه، آدم خیلی محقق و موشکاف بوده. او میگه من حرف خاجر نمیگم، حرف نهایت نهایر نمیگم که اراده قید موضوع له باشد. اراده قید وضعه، قید وضعه. فرق بگذارم بین این که اراده قید موضوع لهه یا این که اراده قید وضعه. اراده قید موضوع له نیست، اشکال داره. اما وضع قید را که وضع را که لفظ را که وضع کرده، برای اینکه لغویت لازم نیاد گفته این لفظ را وضع میکنن بر معانی بالارادت الاستعمالیه. در واقع وضع را مقید کرده، موضوع له ذات رجله. اما وضع اگر مطلق باشد، یعنی از دائره اراده استعمالیه بیرون باشد، وضعش لغو میشه. صون فعل الحکیم عن اللغو، بگو صون فعل الحکیم عن اللغو، دیگه وضعش مقید بین است که عرض کردم خدمت متکلم لفظ را استعمال کند در ماهیت بالارادت استعمالیه. البته فرمایش خوبی است. ما با شخص آقا کاری نداریم، اون علا رأسی. ما میگیم لغویت را میخواد حفظ کنی، راه دیگر هم هست. اون این است که میخواد طرف را به معانی واقعیه هدایت کنه. همین طوره که لغویت رفعش این است که بگد وضع کردیم، در حالی که معانی در بالارادت الاستعمالیه باشه، میگیم صون فعل الحکیم عن اللغ، راه دیگر هم دارد. اون کدومه؟ متکلم لفظ را وضع بکند بر معانی واقعیت تا طرف واقعیات را بشناسد. خود شناختن واقعیت برهنه، شناختن واقعیات برهنه خودش یک اغراضی است. الماء جسمان رطبان سیادان، واقعیت را میخواد بشناسد. حالا میخواد اراده استعماری بر اون تعلق بگیر یا نه. اللهم ارنا الاشیاء کما هو، البته از رسول خدا نقل شده فرموده اللهم ارنا الاشیاء کما هی، واقعیات بشناسد. خود این هم یکی غرض اون من الاغراض. تم الکلام در این امر. الان امر بعدی چیه؟ الامر بله سادس، الامر سادس فی وضع المرکبات. آقا دقت کنید، چون نیمی از این درس را روز سه‌شنبه گفته بودیم تکرار بود. الامر سادس، عرض کرده مرحوم محقق خراسانی 13 پیش مقدمه برای ما دارد. الامر سادس فی وضع المرکبات. مرکبات گاهی 3 وضعیه، گاهی 5 وضعیه. بعضی ها گفتن وضع ششمی هم دارد. بعضی مرکبات 2 وضع دارد، مثل زیدون انسان، اگر عرض کنم مشتق نباشد جامد باشه. 2 وضع دارد، عرض کنم خدمتون که ببخشه 3 وضع دارد، زید 1 وضع دارد، انسان هم 1 وضع دارد، هیئت اسم، هیئت جمله اسمیه هم وضع دارد. هیئت الجمله الاسمیه وضع ثبات و دوام. هر موقع متکلم بخواد ثبات دوام را بگه جمله اسمیه. ثلاثه گل وضعه، گاهی می شود خماسه گل وضع. کجا؟ بگد ارز کنم خدمتون که الانسان بله از چی؟ متعجب از بله از متعجب، از ضارب متعجب خماسیه. ماده ضرب 1 وضع، ماده تعجب وضع دوم، هیئت ضارب وضع سوم، هیئت متعجب وضع چهارم، مجموع هم وضع پنجم. پس ما جملات اسمیه حساب کردیم، اما بین ثلاثی او رباعی، یا ثلاثی یا رباعی. اگر جامد باشد زیدون انسانن ثلاثیه، اما اگر نه هر دو مشتق باشد، دو تا ماده دو وضع، دو هیئت هم دو وضع، مجموع هم وضع چهارو. بعضی ها گفتن نه ما سداسی هستیم، سداسی. بعد ما آمدیم کمپلت این 5 را هم وضع جداگانه کردیم، یا اون سداسی را وضع جداگانه کردیم. ما جوابش این کار لغویه، کار لغویه. وقتی که همون خماسی برای ما کافی باشه، از کنم سلاسی برای ما کافی باشه، مجموع را دو مرتبه وضع کنن چه معنی دارد؟ یه نخی ببندیم 5 را هم بار دیگر، اون 3 را بار دیگر. علاوه بر این اشکال دیگری کردن تو کفایه با حواشی هست. اگر وضع چهارم یا وضع ششم داشته باشد، یلزم که ما از یک کلمه معنا را دوبار بفهمیم. البته این اشکال وارد نیست. طرف میگه بله دوباره، ولی چون معنوسی دوباره در هم ادغام میشود. این اشکال وارد نیست، اما اشکال اول وارده که اگر عرض کنم لغویگر. اما میگن لازم میگد معنا را دوبار بفهمیم، طرف میگه بله دوبار میفهمیم، اما چون دو معنا با هم یکیان ادغام میشوند ما یکی تلقی میکنیم، ولی در واقع دوتاست. تم کلام هازا. برای فردا موضوع را معین میکنیم. برای فردا اون کدومه؟ آمدن گفتن که الحیات وضعها نوعیون و المصادر وضعها شخصیون. کفایه هم داره. الحیات وضعها نوعیون و المصادر وضعها شخصیون. حرف بسیار خوبیه. اشکال بیجا کردن، فردا میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میفرماید ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله الا بحبل من الله او بحبل من الناس. حبل در لغت عرب به معنای ریسمانه، ولی در اصطلاح عرب حبل به معنای پیمانه. عرب ها در مقام استعمال حبل را به پیمان. هنگامی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، عرض کردم که دو قبیله معروف که ایمان آوردن، بعد رئیس قبیله آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بیننا و بین القوم، یعنی یهود، هبادون، ما یه پیمان های بمدیم، مبادا ما بهت ایمان بیاریم بعدا ما را ول کنی بری. پیغمبر گفت من با شما هستم. هبار پیما. قرآن می فرماید این ملت همیشه محکوم به ذلتن، مگر در دو حالت، الا به حبل من الله. من در تفسیرم چنین معنا کردم، مگر اینکه بیان جزء دولت اسلامی بشوند، ذمی باشند، جزیه بدهند. او به حبل من الناس، اینم جور دیگر معنا کردم، مگر به یک قدرت بزرگتر تکیه کنم. و الان وضع یهود همان دومیه، او به حبل من الناس. و یکی از معاجز قرآن اخبار غیبی قرآن، خودش یه بحثی است. اخبار غیبی قرآن خودش یه بحثی است که من در تفسیر مفاهیم القرآن همه را جمع کردم. این یکی از حقایق قرآنی در طول این 14 قرن، یا اینها ذمی بودن تحت نظر دولت اسلامی، حالا که نیست، و یا اینکه به یک دولت های قوی تکیه کردن. اما این الا استثناء منتصل نیست، این الا استثناء منقطع. با اینکه تحت الحمایه هستن، باز ذلت را دارن. خیال نکنم که اینها از این ذلت میان بیرون، در هر دو حالت دارای چنین ذلتی هستن. بنابراین در انتظار روزی هستم که انشاءالله خداوند منان تمام مسلمانان را حفظ کند از شر اینها و مسلمانان انتقام این کودکان زنان را از آنها بگیرد انشاءالله تعالی.